خب تصور کنید $1000، بله دقیقاً $1000 برای خرید یک کنسول بازی جدید پول دادین.
که اصلا پول کمی نیست.
اصلا. بعد وقتی شب کنسول رو خاموش میکنین و میخوابین، شخصیت‌های داخل بازی بیدار میمونن و با هم برنامه میریزن که فردا تو بازی بهتون شبیخون بزنن.
یعنی قشنگ یه کابوس دیجیتالی هوشمند.
دقیقاً. به اول آوریل 2026 خوش اومدین. جایی که قوانین نانوشته تکنولوژی دارن زیر پای یه هیولای غیر قابل توقف له میشن.
اونم چه هیولایی؟
شما که الان دارین به این برنامه گوش میدین، احتمالاً از اون دست افرادی هستین که همیشه تشنه درک سریع تحولات تکنولوژیید.
درسته.
پس حتماً متوجه شدین که این روزا چه خبرهای عجیبی میشنویم. ماموریت ما تو این کاوش عمیق، کالبد شکافی یه گزارش جامع و تکان دهنده از رسانه تکیندهی هست.
یه گزارش خیلی مهم.
آره، ما قرار دقیقاً بفهمیم که چطور هوش مصنوعی داره سخت افزارهای ارزان قیمت رو کاملاً نابود میکنه و در عوض عصر کاملاً جدیدی از نرم افزارهای به شدت هوشمند رو خلق میکنه.
یه تغییر کارادایم واقعی.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. ما امروز با یه سری اخبار مواجهیم که تو نگاه اول خیلی بی ربط به نظر می رسن.
مثلا چه خبرایی؟
از پرواز ناگهانی و شوکه کننده قیمت پلی استیشن گرفته تا بیدار شدن و خودآگاهی شخصیت‌های داخل بازی‌های ویدیویی.
آها، ولی خب یه نخ تسبیح پنهان تمام این اتفاقات رو به هم دوخته.
دقیقاً.
چیزی که اینجا بسیار جذاب هست اینه که ما دیگه نمیتونیم با عینک گذشته به بازارها نگاه کنیم. میدونی تو گذشته بازار گیمینگ، بازار سرورها و موبایل مسیرهای نسبتاً مستقلی داشتن.
یعنی هر کدوم راه خودشون رو میرفتن.
آره، ولی الان دیتا سنترهای عظیم هوش مصنوعی مثل سیاه‌چاله‌های بی‌انتها شدن. اونا دارن تمام ظرفیت‌های زنجیره تأمین جهانی رو میبلن.
پس اقتصاد سرگرمی و گیمینگ چی میشه؟
اون که زمانی برای خودش یه امپراتوری مستقل بود، حالا کاملاً به یه زیرمجموعه و گروگان تبدیل شده.
واه، کلمه گروگان خیلی توصیف دقیقیه.
راستش همینه. تحولات و نیازهای سیری ناپذیر سخت افزاری هوش مصنوعی مستقیماً روی چیزی که شما روی مبل خونه‌تون تجربه می‌کنین تأثیر می‌ذاره.
خب برای درک این تغییر بزرگ فکر می‌کنم باید از جیبای خودمون شروع کنیم.
بهترین نقطه شروعه.
یعنی دقیقاً همون جایی که اولین ترکشای این بحران اصابت کرده.
گزارش تکیندی با یه خبر شوکه کننده از سونی شروع میشه که اتفاقاً همین فردا یعنی 2 آوریل اجرایی میشه.
بله، افزایش قیمت‌ها.
قیمت خانواده پلی‌استیشن 5 به طرز وحشتناکی بالا رفته. ما درباره نوسان کوچیک 10 یا 20 دلاری صحبت نمی‌کنیم.
نه اصلاً.
کنسول PS5 Pro با $150 افزایش قیمت از $750 به عدد نجومی $899.99 رسیده.
یعنی تقریباً همون $900.
آره. نسخه‌های دیسکور و دیجیتال هم به ترتیب به $650 و $600 رسیدن. خب وقتی شما این خبر رو می‌خونین، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که سونی داره از انحصارش سوء استفاده میکنه.
همه میگن این طمع خالصه. ولی وقتی گزارش رو عمیق‌تر میخونیم متوجه میشیم که داستان اصلا این نیست. درسته؟
راستش واکنش اولیه همیشه همینه. مقصر دونستن شرکتی که لوگوش روی جعبه هک شده خیلی راحته.
آره خب دم دست در این هدفه.
ولی حقیقت تلخ اینه که سونی اینجا بیشتر شبیه یه قربانیه. یه قربانی در انتهای یه زنجیره تأمین در هم شکسته.
چطور؟
ببین اگه بخوایم چرایی این اتفاق رو کالبد شکافی کنیم، باید به کارخونه های تولید سیلیکون نگاه کنیم. مخصوصاً شرکت TSMC تو تایوان.
آها، قلب تپنده تولید تراشه.
دقیقاً. قول‌های تکنولوژی مثل انویدیا، متا و مایکروسافت توی رقابت تسلیحاتی برای توسعه مدل‌های هوش مصنوعی هستند.
و اینا ظرفیت تولید رو اشغال کردن.
بله، اونا تمام ظرفیت تولید تراشه و مخصوصاً حافظه‌های سریع GDDR6 رو پیش خرید کردن.
وای.
وقتی متا صدها هزار پردازنده هوش مصنوعی سفارش میده، حاشیه سود این قطعات برای کارخونه‌ای مثل TSMC شاید 10 برابر تراشه‌ای کنسول بازی باشه.
خب پس معلومه کارخونه کدوم رو انتخاب میکنه.
قانون فیزیک و اقتصاد میگه ظرفیت خط تولید نامحدود نیست. بنابراین تولید قطعات مصرفی گیمینگ به انتهای صف رانده شده.
پس سونی برای اینکه بتونه خط تولیدش رو زنده نگه داره مجبوره چیکار کنه؟
مجبور قطعات رو با قیمت‌های خیلی بالاتری از تامین کننده ها بخره و چاره‌ای جز انتقال این بار مالی سنگین به دوش خریدار نهایی نداشته.
میدونی این شبیه چیه؟ مثل اینه که شما رفتین به یه رستوران سلف سرویس تا یه شام معمولی بخورین.
آره.
اما قبل از شما چند تا میلیاردر تمام غذاهای آشپزخونه از گوشت گرفته تا سبزیجات رو پیش خرید کردن.
تشبیه خیلی خوبیه.
و حالا شما مجبورین برای یه تکه نون ساده پول خاویار بدین و ظاهرا این فقط محدود به کنسول ها نیست.
نه اصلا.
اگه شما شنونده ای هستین که میگین خب من پی سی گیمر هستم و ربطی به سونی ندارم، گزارش تکندید یه هشدار ترسناک برای بهار 2026 داره.
همون چیزی که اسمش رو گذاشتن رمپوکالیپس.
دقیقاً، رمپوکالیپس. شرکت MSI و تامین کنندگان تایوانی رسماً هشدار دادن که قیمت رم‌های سیستم یعنی دیرم و حافظه‌های گرافیکی یا ویرم قرار هست بین 15% تا 30% جهش کنه.
که عدد خیلی بزرگیه تو بازار سخت افزار.
آره، دلیلش چیه؟ چون تمام ظرفیت تولید حافظه‌های پیشرفته HBM3A توسط قون‌های ابری بلعیده شده. آیا دوران PC گیمینگ ارزان قیمت واقعا تموم شده؟
متاسفانه بله، ما رسما وارد یه زمستان سخت افزاری شدیم.
چه توصیف ترسناکی.
ببین، خطوط تولید حافظه تو کارخونه های سامسونگ و SK هاینیکس ظرفیت محدودی دارن.
خب
وقتی تمام تمرکز اونا میره سمت تولید حافظه های HBM برای پردازنده های هوش مصنوعی، خب معلومه تولید رم های معمولی DDR5 کاهش پیدا میکنه.
همون رم هایی که تو کامپیوترهای من و شما استفاده میشه.
دقیقاً. کاهش عرضه در برابر تقاضای ثابت یعنی انفجار قیمت.
پس الان وقت ارتقا دادن نیست.
اصلاً. اگه کسی امروز به فکر ارتقای یه سیستم میان رده هست، باید بدونه که پیشبینی قیمت $1000 برای کنسول های پایه اصلاً دور از ذهن نیست.
وای، $1000 برای کنسول پایه؟
آره، ماس فاز این که تکنولوژی با گذشته زمان ارزون میشه خارج شدیم. ارتقای سخت افزار تو این دوره بدون یه نیاز سنجی بسیار دقیق یه اشتباه استراتژیک و مالی بزرگه.
خب این یه بنبست کامل به نظر میرسه. اگه ظرفیت کارخونه هایی مثل TSMC کاملا در اختیار مدل های جدید بلک وول هست و اگه رم هام اینقدر به شدت گرون شدن، پس ما چطور باید بازی های آینده رو اجرا کنیم؟ اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه.
بله، چون راهکارا دارن عوض میشن.
شنیدم انویدیا خط تولید مدل های میان رده یعنی سری RTX 50 سوپر رو به تعویق انداخته یا کلا لغو کرده.
دقیقاً، چون ظرفیت تولید ندارن.
اما در عوض دارن روی یه معماری ساختارشکن برای اواخر 2026 و اوایل 2027 کار میکنن.
به نام معماری روبین.
آره؟ روبین؟ گزارش میگه این معماری قرار نیست مثل قبل پیکسلا رو به صورت فیزیکی پردازش کنه.
نه، روششون کاملاً فرق کرده.
میگن از هسته های تخصصی تانسور و چیزی به نام رندر زایشی استفاده میکنه. سب کنید، این یعنی چی؟
الان برات بازش میکنم.
یعنی اگه من توی بازی شوتر در حال شلیک هستم، گرافیک من به جای اینکه حرکت فیزیکی من رو محاسبه کنه، داره تصویر بعدی رو مثل یه هوش مصنوعی تصویرساز حدس میزنه؟
دقیقاً، مکانیزمش همینه.
آخه آیا این باعث نمیشه دقت بازی از بین بره و تأخیر یا لگ وحشتناکی ایجاد بشه؟
راستش این همون ترسی هست که همه گیمرهای رقابتی دارن، ولی مکانیزم کار به شکل خارق‌العاده‌ای متفاوته.
چطوری؟
ببین، تو رندرینگ سنتی کارت گرافیک شما باید میلیون‌ها چند ضلعی، بازتاب نور، سایه‌ها و فیزیک محیط رو محاسبه کنه.
با قدرت خالص و خام ریاضی.
آفرین. این کار به شدت سنگینه و سیلیکون رو داغ می‌کنه. اما تو معماری روبین رویکرد کلاً تغییر می‌کنه.
چه تغییری؟
موتور فیزیک بازی همچنان یه اسکلت بسیار ساده و با رزولوشن پایین از محیط رو محاسبه میکنه. پس منطق و دقت بازی کاملا سر جاشه.
آها، پس بیس کار هنوز هست.
آره، اما به جای اینکه کارت گرافیک تمام جزئیات بصری رو دونه دونه محاسبه کنه، هسته های تانسور وارد عمل میشن.
همون هسته های هوش مصنوعی.
درسته، اونا بر اساس اون اسکلت ساده و فریم های قبلی، فریم بعدی رو با کیفیت خیره کننده تولید یا اصطلاحاً توهم میکنن.
وای، توهم میکنن؟
بله، در واقع این یه سیستم تشخیص الگو هست که جایگزین اون محاسبات بیرحمانه ریاضی شده.
پس در واقع به جای اینکه یه نقاش تک تک آجرهای یه ساختمون رو با خطکش و محاسبات هندسی بکشه، موتور بازی یه طرح مدادی و سری به هوش مصنوعی میده و هوش مصنوعی توی هزارم ثانیه تمام رنگ ها و نورپردازی رو روی اون توهم میزنه و پر میکنه.
تشبیه فوق العاده ای بود. واقعا همینه.
خب سرعتش چی؟
نکته دقیقاً اینجاست که این توهمزایی بسیار سریعتر از محاسبات فیزیکی انجام میشه. بنابراین نه تنها تأخیر و لگ افزایش پیدا نمیکنه، بلکه سرعت فریم بالاتر هم میره.
چون هسته های اصلی پردازنده دیگه درگیر نیستن، درسته؟
دقیقاً، همونطور که تو گزارش تکینده ای اشاره شده، موتورهای نرم افزاری سنگین امروزی دارن گرافیک های ما رو زیر بار پردازش فیزیکی ذوب میکنن.
پس این یه راه فراره.
تنها راه فراره، رها شدن از بند محدودیت های فیزیکی سیلیکون و سپردن کار به مدل های زایشی.
این واقعاً دیوانواره، اما یه مشکل زمانی بزرگ وجود داره اینجا.
چه مشکلی؟
تا معماری روبین از راه برسه و جایگزین بشه، تکلیف شمایی که با یه سیستم 3 سال پیش نشستین و میخواییم بازی‌های سنگین امروزی رو بازی کنین چیه؟
خب این یه دغدغه واقعیه.
آره دیگه، وقتی نمیتونیم $1000 برای پردازنده گرافیکی جدید بدیم، توسعه دهنده ها چطور باید بازی هاشون رو به ما بفروشن؟
اونا که نمیتونن به مخاطب بگن شرمنده، برو سخت افزار بخر.
دقیقاً، اینجاست که میبینیم نرم افزار به عنوان یه ناجی وارد عمل میشه.
بله، بهینه سازی نرم افزاری.
گزارش تکیندی میگه اپیک گیمز پیشنمایشی از موتور بازیسازی آنریل انجین 5.8 رو برای ماه ژوئن معرفی کرده.
که دقیقاً پادزهری برای همین رمپوکالیپس هست.
آره. با استفاده از یه چارچوب انیمیشنی جدید و تکنیکی به نام مس رندرینگ تونستن نرخ فریم رو تو محیطای شلوغ تا 40% افزایش بدن.
اونم بدون هیچ افت کیفیتی.
آخه چطور چنین چیزی تو سطح نرم افزار ممکنه؟
ببین، وقتی نمیتونین به قدرت خام سخت افزار تکیه کنین، باید کداتونو بی نهایت هوشمندانه بنویسین.
یعنی چی؟
مشکل بزرگ بازی‌های جهانباز اینه که CPU باید برای نمایش هر شی یا شخصیتی یه دستور جداگونه به گرافیک بفرسته.
همون دراف کال ها؟
آره همونا. وقتی هزاران شی تو تصویر باشه سیستم خفه میشه. کاری که اپیک تو نسخه 5.8 کرده اینه که اشیا و انیمیشن های مشابه رو دسته‌بندی میکنه
و همه رو با یه دستور میفرسته.
دقیقاً. از طرفی اون سیستم چارچوب انیمیشنی جدید متوجه میشه کدوم شخصیت ها تو فاصله دور هستن
یا مثلا تو زاویه دید ما نیستن.
درسته، و محاسبات اسکلتی اونا رو متوقف میکنه و فقط یه نمای ظاهری ازشون نگه میداره.
پس بار پردازشی از روی رم و گرافیک برداشته میشه
و کاملا میفته روی دوش هوش موتور نرم افزاری. برای توسعه دهنده ها این مثل یه معجزه وسط یه کویر بیاب و علفه.
خب همه اینا یعنی چی؟ این یعنی صنعت متوجه شده که باید کمبودهای سخت افزاری رو با جادوی نرم افزاری بپوشونه.
کاملا درسته.
اما این جادوی نرم افزاری فقط تو گرافیک و موتورهای بازیسازی متوقف نشده. مایکروسافت دستیار همه جانبه خودش یعنی Xbox Gaming Co-Pilot رو معرفی کرده.
آها، اون دستیار هوشمند.
و بذارید بگم، این دستیار من رو همزمان شگفت زده و کمی نگران کرد.
چرا نگران؟
بود و فقط با صدای بلند پرسید چطور این باس رو شکست بدم.
و دستیار جواب داد؟
آره، تو همون لحظه نه تنها تصویر بازی رو تحلیل کرد، بلکه موجودی آیتم‌های داخل کوله پشتی کاربر رو هم خوند.
واقعا؟
بله، و جواب داد پس 3 تا مجون سرعت داری، شمشیر شعله‌ور رو با یکی از اونا ترکیب کن و به نقطه ضعفش ضربه بزن. آیا این یه تقلب قانونی نیست؟
زاویه دید جالبیه.
به نظر من این تکنولوژی رسما تیر خلاصی هست به تمام وبسایت‌های راهنمایی بازی و ویدیوهای یوتیوب. انگار سازنده بازی روی موب کنار شما نشسته و میگه دکمه رو چطور بزنین.
راستش اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم متوجه میشیم که این تقلب نیست.
پس چیه؟
این مدیریت دینامیک استکاک بازیه. شرکت‌ها متوجه شدن که اگه بازیکن توی نقطه گیر کنه و خسته بشه، بازی رو می‌بنده
و شاید دیگه هیچ وقت برنگرده.
دقیقاً. تو گذشته شما برای پیدا کردن راه حل بازی رو متوقف می‌کردین، گوشی رو برمی‌داشتین و تو یوتیوب جستجو می‌کردین.
که کلاً آدم رو از حال و هوای بازی خارج می‌کرد.
آره، این یعنی گسست تجربه کاربری. کاری که کوپایلوت می‌کنه اینه که حافظه و استیت لحظه‌ای بازی رو می‌خونه.
کاری که هیچ ویدیوی یوتیوبی نمی‌تونه برای شخص شما انجام بده.
و یه راه حل اختصاصی بر اساس شرایط شما میده. این بخشی از همون مهاجرت بزرگه. وقتی نمیتونین گرافیک رو خیلی بالاتر ببرین چون سخت افزار گرونه، باید تجربه کاربری رو بی‌نقص کنین.
و هوش مصنوعی داره جای خالی رو پر میکنه.
دقیقاً.
اما قضیه به همین جا ختم نمیشه. هوش مصنوعی ظاهراً فقط نحوه اجرای گرافیک یا راهنمایی گرفتن رو تغییر نمیده.
بله، داره وارد هسته بازی‌ها میشه.
داره ماهیت خود بازی‌ها، دنیاهای مجازی و موجودات درون اون رو به کل دگرگون میکنه.
تو نمایشگاه GDC 2026 این کاملاً مشهود بود.
آره، یه مفهوم جدید معرفی شد که کل نمایشگاه رو تسخیر کرد. بازی‌های عامل محور یا ایجنتیک گیمز.
یه انقلاب واقعی تو طراحی بازی.
ما قبلا شنیده بودیم که میخوان مدل‌های زبانی مثل ChatGPT رو به دیالوگا اضافه کنن، اما گزارش میگه این مدل‌ها دیگه کافی نیستن.
نه، دیگه بحث فقط دیالوگ نیست.
ما الان درباره تولد NPC هایی، همون شخصیت‌های غیر قابل بازی صحبت می‌کنیم که کاملا خودآگاه شدن.
اونا خط داستانی، کوست ها و واکنش ها رو تو لحظه و به صورت زنده می نویسن. من وقتی مثال این بخش رو خوندم راستش مو به تنم سیخ شد.
بله، مکانیزم این بخش بی نظیره. ببین، تو بازی های سنتی توسعه دنده ها از چیزی به نام درخت رفتار استفاده می کنن.
یعنی از پیش تعیین شده است.
آره، از پیش می نویسن که اگه بازیکن شلیک کرد تو فرار کن، یا اگه سلام کرد این سه خط دیالوگ رو بگو. این یه اسکریپت نویسی خطی و محدوده.
ولی عامل هوشمند اینطوری نیست.
اصلاً. یه عامل یا ایجنت هوش مصنوعی حافظه داره، هدف داره و میتونه تصمیم بگیره. او به جای دنبال کردن یه متن ثابت، شرایط رو میسنجه و خودش واکنش رو خلق میکنه. دقیقاً. بذارید اون مثال خیره کننده‌ای که تکندیا از دمو گزارش داده رو برای شما که میشنوید تعریف کنم.
مثال خیلی عجیبی بود.
تو این سیستم جدید اگه شما وارد یه شهر بشین و یه NPC رو بکشین، فقط یه پیام قرمز روی صفحه نمیاد که امتیاز اخلاق شما کم شد.
یا مثلا پلیس‌ها فقط همون لحظه تیراندازی کنن.
نه، تو این دمو وقتی کاربر یه شخصیت رو کشت، NPC های شهرهای مجاور از طریق یه شبکه عصبی که به سرور مرکزی بازی متصل هست این اتفاق رو تحلیل کردن.
یعنی فهمیدن چی شده؟
آره، اونا متوجه این رفتار تهاجمی شدن، با هم تبادل اطلاعات کردن و تصمیم گرفتن برای یه شبیخون شبانه علیه بازیکن برنامه ریزی کنن.
واقعا دیوانه کننده است.
این دیگه یه بازی ویدیویی معمولی نیست. مثل اینه که ما از سوار شدن توی قطار شهر بازی که مسیرش از پیش تعیین شده وارد یه تئاتر بداهه پردازی تعاملی شدیم
که توش بازیگرا خودشون نمایشنامه رو تغییر میدن.
آره، تک تک بازیگرا بر اساس هر نفس ما نمایشنامه رو از نو مینویسن.
راستش این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه.
چه سوالی؟
شبکه‌های عصبی متصل به سرور، یعنی مغز این شخصیت‌ها، روی دستگاه شما پردازش نمیشه، بلکه روی کلاود هست.
خب،
بنابراین هر تصمیمی که شما میگیرین به طور منحصر به فردی دنیای شما رو تغییر میده. اما سوال اینجاست، وقتی داستان بازی شما کاملا متفاوت از داستان بازی دوستتونه، وقتی هیچ دو نفری تو جهان یه روایت مشابه رو تجربه نمیکنن، مفهوم نقد و بررسی بازی چه معنایی پیدا میکنه؟
وای، چه نکته ظریفی.
ما تو صنعت گیم همیشه داستانای مشترک داشتیم. همه ما میدونیم فلان شخصیت تو فلان مرحله چه کار کرد و دربارش بحث میکنیم.
ولی الان دیگه اینطوری نیست.
آره، وقتی هوش مصنوعی برای هر کاربر یه دنیای موازی میسازه، اون تجربه مشترک فرهنگی در حال محو شدنه.
این واقعا نکته نظر عجیبیه. چطور میتونیم بگیم داستان یه بازی شاهکاره وقتی داستان برای من یه تراژدی بوده و برای یه نفر دیگه تبدیل به یه کمدی شده؟
دقیقاً، مرزها کاملا به هم میریزه.
این به شدت هیجان انگیز و همزمان ترسناکه. خب بیایید تمام این رشته ها رو به هم گره بزنیم.
موافقم.
ما با هم گزارش تحریریه تکین، دیر و شخم زدیم و نتیجه گیری اونا و البته ما کاملا واضحه. ما رسما از فاز سرگرمی ارزان قیمت خارج شدیم.
متاسفانه بله.
هوش مصنوعی دیتا سنترها بی رحمانه تمام ظرفیت سخت افزاری رو بلیده. گرون شدن عجیب PS5 و بحران رمپوکالیپس که تو همین بهار پیش رو یقه همه رو میگیره گواه این مداست.
ولی یه روی دیگه هم داره.
بله، تو سمت دیگه این ترازو همین هوش مصنوعی داره نرم افزار رو برای جبران این کمبود به شدت هوشمند میکنه.
موتورایی که گرافیک رو توهم میزنن مثل روبین.
دقیقاً. نرم افزارهایی که باهوشترین بهینه‌سازی ها رو میکنن مثل آنریل 5.8، دستیارهایی که موجودی شما رو میخونن و بازی رو براتون آسون میکنن مثل کوپایلوت،
و در نهایت NPC هایی که خودشون داستان رو مینویسن.
همونطور که تو متن منبع به زیبایی گفته شده، آینده به سمت گرافیک های پرزرق و ورق سخت افزاری نمیره، بلکه به سمت هوشمندترین کدای برنامه نویسی شده میرخصه.
یه جمع‌بندی بسیار دقیق بود. ما در حال تماشای یه انتقال قدرت تاریخی هستیم.
از سخت افزار به نرم افزار؟
آره، توازن قدرت از تراشه سیلیکونی و فیزیکی روی میز شما به الگوریتم‌های هوشمندی منتقل شده که تو پس زمینه کار میکنن.
خب، برای پایان دادن به این کاوش عمیق، میخوام شما شنونده عزیز رو با یه فکر عمیق تنها بذارم. به این سناریو فکر کنید.
سناریوی جالبیه.
ما امروز متوجه شدیم که هوش مصنوعی تو آینده قراره با معماری‌های مثل روبین، گرافیک و تصویر بازی رو خودش تو هوم بزنه و بسازه. از طرف دیگه قراره با NPC‌های عامل محور داستان، اتفاقات و دیالوگ‌ها رو خودش تو لحظه بنویس و کارگردانی کنه.
درسته.
و از یه طرف دیگه با دستیارهایی مثل کوپایلوت ایکس باکس خودش تصویر رو ببینه و به شما بگه که دقیقاً چه دکمه‌ای رو فشار بدین یا چه آیتمی رو ترکیب کنین تا برنده بشین.
خب نتیجه اینا چی میشه؟
اگه همه اینا رو کنار هم بذاریم، تو چه نقطه‌ای از این مسیرین ما نیستیم که در حال بازی کردنیم، بلکه این هوش مصنوعی هست که داره بازی رو برای خودش انجام میده و ما فقط تماشاچی توهمات او هستیم.
عجب سوالی.
آیا در نهایت قرار خود بازیکن از این معادله حذف بشه؟ در طول روز به این موضوع فکر کنید. از اینکه تو این بررسی موشکافانه همراه ما بودید ممنونم. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.